رسول الله درس تفسير القرآن سوري مبارك النساء توسط آية الله جمع اليوم لي تنجي شديد درس رأي درس سنة صدبية جري شمسي أنا صدنا تاتا بلغات الإسلامية وزي أن يقوم واحد صوت بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أن يلقوا فيها نار به ولو ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم إذا علمه الذين يستنبطونه منهم ولو ذاك فضل الله عليكم ورحمته لاتبعته الشيطان من ذاك لي
فصل سوم بیان یک نکته کلامی و اعتقادی است، اما فصل اول بیان وضع گروهی درباره حوادث جنگ است. جنگ بالاخره یا شکستی دارد و یا پیروزی، همیشه یکسان نیست. فرمود تلک الایام نداولها بین الناس. اگر همیشه یکسان نیست، بعضی از اخبار مسرت بخش است و بعضی از گزارش ها مایه ناآرامی است. کسانی که خبره امور نظامی نیستند در این زمینه نباید سخن بگویند و منتشر کنند. اون عده که به مجرد دریافت خبر منتشر می کردن یا دشمنها را شاد می کردن یا دوستها را ناآرام متوحش و هراسان. این خلاصه فصل اول بود که بحثش در دیروز گذشت. فرمود و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. این همون مرجفونی هست که در نشر اراجیف بیواک. عمده فصل دوم و سوم این کریم است. در فصل دوم فرمود راه حل این گونه از مسائل ارجاع به رهبران الهی است. ولو ردوه الى رسول و الى اول الامر منهم لیستنبتونه لیعلمونه الذین یستنبتونه منهم. اگر یه همچه حوادثی در باره جنگ شنیدید، نه کتمان بکنید نه گزارش بدید، به رهبران الهی گزارش بدید نه به دیگران. اگر به رهبران الهی گزارش دادید، اونها اهل استنباطن. استنباط یعنی همون استخراج. یک مهندس زمین شناس می داند که در دل این زمین چه خبر است و از این دل خاک آب را می جوشاند. استنبت الماء یعنی آب را از درون خاک جوشون. اون جوشش اولی را می گوین نبت با تای مؤلف. اون کسی که کارشناس است میتواند اون نتیجه را از درون این گزارش استنباط کند. این گزارش مثل یک زمین بسته است. اون اساس تصمیم گیری در درون این گزارش نهفته است. یک کارشناس فنی از درون این گزارش اون تصمیم نهایی را استنباط می کند. ولو ردوه الى رسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. این مطلب اول در فصل دوم. مطلب دوم اون بود که در آیه گذشته سخن از الله رسول الله و اولی الامر بود که فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. در این آیه سخن از اطاعت الله نیست، فقط سخن از اطاعت رسول، رجوع به رسول الله است و اولی الامر. سرش آن است که در آیه قبلی درباره اصل قانون و اطاعت از قانون بود، ما قانون را از کی دریافت بکنیم؟ این احکام و قوانین کلی را باید از خدا و پیامبر و معصومین دریافت کرد علیهم السلام. ولی حوادث جزئی که باید چه کار کرد جزء قانون نیست، جزء موضوعات خارجی است. این موضوعات خارجیه را رهبران الهی باید مشخص کنند. مثلا گزارش رسید که مشرکین مکه قصد توطئه دارند. آیا ما فعلا آماده حمله باشیم یا صبر بکنیم؟ این که قانون نیست، یه تصمیم گیری مقطعی است. در این گونه از موارد سخن از قانون نیست تا به عنوان مرجعیت وحی به الله اسناد داده بشود. درباره حوادث جزئی است که باید رهبران الهی تصمیم بگیرند. لذا در اون آیه گذشته یعنی اسبر فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اما اینجا سخن از رجوع به الله نیست، چون قانون کلی و حکم فقهی کلی نیست. این هم یک مطلب. مطلب دوم آن است که منظور از این اولو الامر کیان. در اولو الامر آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم پنج قول بود که مهمترین و صحیح ترین اقوال همین بود که منظور از اولوالامر معصومین علیهم السلام. در این آیه هم همون اقوال پنجگانه هست. یکی از اون اقوال همین است که منظور از اولوالامر ائمه معصومین علیهم السلام. برابر همین مرحوم امیر اسلام در مجمع حدیث رو از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که منظور از اولو الامر در این آیه ولو ردوه الی الرسول و اولو الامر منهم هم الائمه المعصومون علیهم السلام. روایتی هم به این مضمون هست. قول دوم آن است که منظور از اولو الامر علما، فقها. این قول تام نیست، برای این که علما و فقها کارشناسان علمی و فقهی هستند، نه کارشناسان نظامی و سیاسی. یه خبری درباره جبهه رسیده است که دشمن فرون توطئه را کرده است، ما چه بکنیم؟ علما و فقها در اینجا چه نقشی دارند؟ چه میتونن بکنن؟ بسیار خوب، اون وقت می شود رهبر و ولی مسلمین، از اون جهت است. پس این قول که منظور از علما، منظور از اولوالامر علما فقها باشند تام است. قول سوم آن است که منظور از این اولوالامر فرماندهان لشکرند. فرماندهان لشکر مرجع امورند. شما هر خبری که شنیدید به فرماندهان لشکر بگید، به امرای سرایا بگید. این سخن فل جمله تام است، نه بل جمله، برای اینکه خبرهای داخل جبهه را باید با مسئولین جبهه به فرمانده گردان و تیپ و لشکر در میان گذاشت و گفت، اما خبرهای کلی نظام را چه مربوط به جبهه چه مربوط به پشت جبهه در پشت جبهه به مردم میرسد، این رو باید با کی در بین گذاشت؟ فرماندهان لشکر که در پشت جبهه نیستند و مشکل حل کنند. گزارش هایی که به وسیله عوامل نفوذی از جبهه میرسید یا خبرهای توطئه آمیزی که از خارج جبهه به مدینه منتقل میشد، هم دشمنها را خوشحال میکرد، هم خانواده هایی که نیرو به جبهه اعزام کرده بودند اونها را هراسناک میکرد. در این گونه از موارد مرجع حل مشکل فرماندهان لشکر نیستند، اونا تو جبهه هن. اون که اساس کار به دست اوست فرمانده لشکر نیست. این هم قول سوم. قول چهارم این که منظور از این اولوالامر خصوص خلفای چهارگانه به گمان اونها، این هم تام نیست، برای اینکه این آیه انقراضی ندارد و خلفای چهارگانه منقرض شدند. آیا با گذشت و انقراض اون خلفای چهارگانه این آیه هم منقرض شد و دیگر پیامی ندارد، یا این آیه برای همیشه زنده است؟ اگر این آیه برای همیشه زنده است کما هو الحق، پس منظور از این الامر خصوص خلفای چهارگانه نیست. اینم قول چهارم. قول پنجم آن است که منظور از اولوالامر همون اهل حل و عقد مشورت صدر اسلامن. این دو تا اشکال داره. اشکال اول همان است که اون اهل حل و عقد و اهل مشورت و اعضای شورا اونها منقرض شدند و دیگر از اون قسم مشورت خبری نیست، مگر اینکه منظور به نحو عام باشد. ثانیاً بعضی از اعضای همین شورا یعنی عبدالرحمن عوف خودش مسئله دار بود در شأن نزول آیه ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب، گفتن گوینده همین عبدالرحمن ابن عوف بود. همین عبدالرحمنی که عضو شوراست و اون رنجها را در مکه تحمل کرد و به رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیشنهاد میداد که به ما اجازه دفاع بدید، وقتی دستور دفاع صادر شد گفت ای کاش مدتی به ما مهلت میدادید. خب یه همچه آدم ترسو که نمیتواند مرجع تصمیم گیری باشد. پس منظور علما و فقها نیستند، منظور فرماندهان لشکر نیستند، منظور خصوص خلفای صدر اسلام نیستند، منظور اهل حل و عقد نیستند، منظور خصوص ائمه معصومین علیهم الصلوات و علیهم السلام. این راهی است که سید الاستاد رضوان الله علیه در المیزان طی کرده است. فرمودند به این که منظور از اولوالامر در این آیه مطابق همون اولوالامر در آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر منکم است. منتهی نکته میماند و آن این است که اگر ما یه دلیل معتبری از خارج داشته باشیم که منظور از این اولوالامر خصوص ائمه معصومین است، یعنی اون حدیثی رو که مرحوم امیرالاسلام در مجمع نقل کرد تفسیر باشد نه تطبیق نه بیان مصداق کامل، اگر یه همچه دلیلی داشتیم میتوانیم بگوییم که منظور از اولوالامر معصومین علیهم السلام است. ولی اگر یه همچه دلیلی نداشتیم در داخله آیه قرینه نیست که منظور از اولوالامر معصومینه، برخلاف اون آیه گذشته. آیه گذشته که فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر منکم، در فضای خود آیه قرینه بود بر این که منظور از این اولوالامر ائمه معصومینه. چرا؟ چون دستور داد از اینها بالقول المطلق اطاعت کنید. این اطاعت که مقید نیست، اطاعت از خدا در تمام دستورات اطیع الله اطاعت از رسول خدا در تمام دستورات و اول الامر منکم. اگر اطاعت مطلق است کما هو الحق، وقتی اطاعت مطلق رواست که اون مطاع معصوم باشد. اگر معصوم نباشد، گاهی اشتباه بکند گاهی اشتباه نکند، چطور بر امت اسلامی اطاعت او بالقول المطلق واجب است؟ از اطلاق امر به اطاعت استفاده شد که منظور از اولوالامر معصومین علیهم السلام. ولی یک همچه قرینه داخلی که در آیه محل بحث نیست، قهرن میتواند اولوالامر این آیه فرد کاملش ائمه معصومین علیهم السلام باشند در زمان حضور و ظهور اونها، و در زمان غیبت اونها جانشینان اونها که فقیه جامع و شرائط مدیر مدبر است میتواند اولوالامر باشد. اگر حوادث جنگی پیش آمد، به یک کسی که هم دین شناس است و هم عامل به احکام دین است و هم کارشناس نظامی و سیاسی است، یه همچه آدمی به او ارجاع بدید، چون احکام دین که معاذالله تعطیل نخواهد بود در زمان غیبت. اگر احکام دین تعطیل نیست، یا باید به حکم غیر خدا عمل کرد یا به حکم خدا. عمل به حکم غیر خدا باطل است، باید به حکم خدا عمل کرد. عمل به حکم خدا یا به وسیله یه فرد غیر آشناست یا به وسیله کارشناس. به وسیله غیر کارشناس باطل است، به وسیله کارشناس حق است. اون کارشناسی که خودش کارآمد باشد یا نباشد، اون نباشد باطل است، اون باشد حق است. پس در زمان غیبت یک کارشناس دینی یعنی فقیه که کارا و کارآمد باشد، یعنی عادل و مدیر و مدبر باشد، میتواند مرجع این گزارش ها باشد. پس در بین این اقوال پنجگانه، هر کدام اینها یک مشکلی دارند به استثنای اون مختار سیدنا استاد رضوان الله علیه که اون با این تتمیم مسئول از اشکال خواهد بود، یعنی اولوالامر بالاصاله معصومین علیهم السلام، و در غیبت اونها فقهایی که جانشینان اونها باشند و ادامه دهنده های راه اونها باشند خواهند بود. اینم یه مطلب. اون وقتی که حکومتی نباشد، سالبه به انتفاع موضوع است، یعنی جنگی نیست. حالا اگر علیه مسلمین تهاجمی شده است، باز بالاخره باید به ائمه علیهم السلام گزارش بدن و از اونها کمک بگیرن، کمک فکری و مانند آن، و جبهه بیگانه را تضعیف کنند. مطلب بعدی آن است که اما فقیهی که کارشناس نظامی و سیاسی باشد، همین جریان نعیم ابن مسعود اشجعی که در سوره مبارکه آل عمران بحثش گذشت، این وزیر امور خارجه دولت ابو سفیان بود در مکه، برای ارعاب و ترسوندن مسلمین و محرومین، ابو سفیان این نعیم ابن مسعود اشجعی رو اعزام کرد. قبل از جریان بدر کبری در زمینه بدر صغرا این نعیم ابن مسعود اشجعی وارد مدینه شد. عظمت مشرکین را تشریح کرد، تجهیزات نظامی اونها را بازگو کرد، گفت همه اینها صف در صف آماده حمله. این گزارش نعیم ابن مسعود اشجعی وقتی از طرف ابو سفیان به داخله مردم مدینه رو متزلزل کرد. عده خاصی که زاده هم ایمانا بقیه متزلزل شدن در جریان بدر صغرا. در این گونه از موارد قرآن پرده برداری کرد، چون قرآن هم کتاب دهر است هم کتاب روز. یک قوانین کلی را بگوید کافی نیست، فوراً آیه نازل کرد که یک شیطانی آمده شما را دارد از شیاطین دیگر میترساند، مبادا فریب او را بخورید. ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، این واقعا شیطان است. این نعیم ابن مسعود اشجعی این از طرف ابو سفیان آمده، دوستان خود و پیروان خود را میترساند، مبادا فریب این را بخورید. این پرده برداری قرآن زمینه فصل سوم بحث را فراهم میکند که فرمود اگر این پرده برداری نبود اکثری شما به زحمت میافتادید و از این شیطان تبعیت میکرد. بله بله درسته. این نست در روایت ابی جعفر سلام الله علیه مرحوم امین الاسلام نقل کرد، در باره اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر اونجا همین است که می فرمایید فقط معصومین. چرا؟ چون اطلاق اطاعت در باره غیر معصوم روانی است. اونجا قول مختار این بود که فقط معصومین علیه السلام مرادن، اما اینجا دو تا فرق دارد. یکی این که اصلا اسم خدا را در این آیه نبود. چرا؟ چون مربوط به قضایای فقهی و قوانین کلی و اینا نیست، مربوط به حوادث جزئی است. حوادث جزئی را که انسان نباید منتظر قانون باشد، منتظر رهبری باید باشد. الان یک گزارشی رسیده که صدام افلق از فلون مرز دارد حمله می کند. اینجا ما محتاج قانون نیستیم، که محتاج هوش کارشناسی رهبری. لذا در آیه دوم یعنی آیه محل بحث دیگه ذات مقدس الله نامش برده نشد، نفرمود ولو ردوه الالله، فرمود شما اینجا مسئله شرعی نیست، قانون که نیست که از خدا بخواید، که اینجا قضایای شخصی است. این قضایای شخصی را باید رهبرانتون حل کنن. این یک فرق. فرق دیگر آن است که در اون آیه امر به اطاعت بود، اطاعت مطلق از غیر معصوم روانی است، لذا اولوالامر مخصوص معصومینه. اما انجام کارشناسی مشکلات نظامی در درجه اول در زمان حضور و ظهور امام معصوم سلام الله علیه تنها به دست اوست، در زمان غیبت به دست نائب اوست که رهبری را به عهده دارد، وگرنه چه بکنن الان؟ الان دشمن ها حمله کردند، ما منتظر باشیم که وجود بارک ولی عصر بیاید به حل کند، ما به کی ارجاع بدیم؟ نه به رسول خدا دسترسی داریم، نه به وجود بارک ولی از ارباحون فدا. حالا ما میخوایم به این آیه عمل بکنیم و روز آخر شهریور 1359 هجری شمسی هم هست، به ما خبر رسیدن که از هوا و زمین و دریا صدام افلق حمله کرده. ما به کی بگیم؟ به الله ارجاع بدیم؟ به ولی عصر ارجاع بدیم؟ این دو دلیل نشون می‌دهد که اولوالامر این آیه با اولوالامر اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر منکم که در اون آیه است فرق دارد، اون مسلماً معصوم است. اما این به دلیل اینکه نام مبارک الله برده نشد و قانون نیست، حوادث جزئی است، این را باید کسانی که مسئولیت امور مسلمین را دارن با اونها در بین گذاشت. بله، اون تمسک به دلیل روایی است، اون درست است که خود معصومین علیهم السلام به ما فرمودند در زمان غیبت مرجع امور شما فقهای کارشناسند، یعنی فقیهی که عرضه فهم مسائل سیاسی رو داشته باشه و دلشم برای جنگ و جبهه بتپد و اگر بناشد خون بده مزایقه نکند و آدم بفهم باشه، این عرضه هم داشته باشه. به ما فرمودن کارا رو بینوید. در اونجا سخن از اطاعت بالقول المطلق است، در اینجا سخن از اطاعت از قوانین نیست، سخن از حل مشکلات روز است. لذا نام الله برده نشود و لذا ضرورتی هم ندارد که منحصر به معصوم علیه السلام باشد. اگر منحصر معصوم بود که هست در زمان غیر حضور او، و اگر نبود هر کسی که ولی امر است. ما نمیتوانیم از این آیه اسمت را استنباط بکنیم بعد بگیم غیر معصوم حق ندارد، ولی از اون آیه کاملا میشود اسمت را استنباط کرد. مطلب دیگران است که در بله، چون در زمان رسول مسئولیت نظام به عهده خود رسول است دیگر. در سوره مبارکه آل عمران که بحثش قبلا گذشت، ملاحظه فرمایید آیه 172 به بعد 173، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء و اتبعوا رضوان الله و الله ذو فضل عظیم انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. فرمود شما دیدید که کسی آمده به مؤمنین را ترسون، گفت همه مشرکین صف در صف میخوان علیه شما حمله کنن. این همون شیطان است که اولیای خود را میترسانند. مؤمنین با این جریان ایمانشون افزوده شد و تبهکاران یا ضعیف الایمان و امثال اونها هستن که متزلزل شدن. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. این نعیم ابن مسعود اشجعی این شیطان ابو سفیان است. این فقط برای ارعاب وارد مدینه شد، حرفش گوش ندید. شما در این گونه از موارد وقتی این خبر را منتشر نکنید، به مسئولین نظامتون بگید، اینا به خوبی استنباط میکنن. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اونگاه فرمود به این که اگر فضل خدا و رحمت خدا نمی بود، لولا فضل الله و رحمت علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا، که این فصل سوم بحث است. در این فصل سوم که فرمود اگر فضل خدا نبود اکثری شما تابع شیطان می شدید، معنا این نیست که اگر عنایت خدا نبود بعضی از شماها مستقل بودید، این چنین نیست. چون هیچ کسی بدون عنایت الهی راه به جایی نمی برد. چند مطلب در این فصل سوم منطوی است. مطلب اولان است که هر کسی هر هدایتی نصیب او شده است روی تفضل خداست، بر اساس ما بکن من نعمت فمن الله. این اصل کلی در سوره مبارک نور تبیین شد. در سوره نور چند جا این مضمون آمده است، یکی آیه 10 است، یکی آیه 20 و اون نهایت آیه 21 که در آیه 10 در آیه 20 اصل مسئله را فرمود و خبر را بیان نکرد، ولی در آیه 21 باز کرد و خبر را ذکر کرد. در آیه 10 سوره نور فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم. خب ولولا فضل الله و رحمته چی؟ خبر نیامده یا جزا نیامده. در آیه 20 هم فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف رحیم، بازم جزا و خبر نیامده. در آیه 21 به صورت باز روشن کرد، فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشا و الله سمیع العلیم. فرمود اگر فضل و عنایت الهی نبود هیچ کدامتون راه و مقصد نمی بردی. نفس اماره از درون، ابلیس از بیرون، اگر نبود هدایت الهی، الهام الهی، گرایش الهی، فرستادن کتاب و رسول، شما هم به دنبال شیطان می رفتید. پس این حکم استثناء پذیر نیست که اگر فضل خدا نبود اکثری شما گرفتار شیطنت شیطان می شدید و اقلی محفوظ می شدید. این قابل استثناء نیست. مثل این که بفرماید اگر خدا به شما روزی ندهد اکثری شما میمیرید فقط یک گروه کم زنده هستید. این قابل استثناء نیست. این الا قلیلن چون به این آیه به این جمله ارتباطش سخت بود از در آیون، لذا در کتابهای تفسیر ملازم فرمود که به چه زحمتی خواستن این الا قلیلن را حل کن. بعضی گفتن که این آیه چون سه فصل دارد، فصل اول درباره نشر اخبار بود، فصل دوم درباره راه علاج بود که باید اخبار را به مسئولین نظام گزارش داد، فصل دوم سوم درباره مسئله اعتقادی و کلامی است. بعضی گفتن این الا قلیلن به فصل اول برمیگرده، بعضی گفتن الا قلیلن به فصل دوم برمیگرده. خب این یه تکلف است. اونایی که گفتن به فصل اول برمیگرده گفتن معنا این است که و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به الا قلیلا منه، یعنی اکثری گزارش میدن مگر یک گروه کم. خب الا قلیلنی که در آخر آیه است این استثناء باشد از خصوص جمله اولا. خب این خلاف ظاهر است دیگر، که مربوط به اخیر نباشد مخصوص به جمله اولا باشد. حالا استثنای متعقب عقیب جمل متعدده، این هیچ کس گفت که مخصوص جمله اول است. بعضی گفتن که مخصوص جمله دوم است، یعنی ولو ردوه الالله و الالا اول الامر لعلمه الذین یستنبتونه منهم الا قلیلا. چون اینها یستنبتونه لعلمه، این لعلمه رو به همون رادین برگردوندن، یعنی اگر گزارش هایی به شهر رسید اگر این گزارش ها را به مسئولین نظامی و سیاسی ارجاع بکنن، اونها که اهل استنباطن بعد از مراجعه به رسول و اولوالامر میفهمن، اونا که اهل استنباط نیستن چیزی درک نمی کنن که این الا قلیلن مال مردم است، یعنی کسانی که گزارش ها را رد می کنن به رسول و اولو الامر می رسانن، تا رسول و اولو الامر این گزارش ها را تحلیل بکنن، کسانی که رد می کنن دو قسمن، اکثریشون از این گزارش چیزی رو استنباط می کنن با ارجاع و اقلی استنباط نمی کنن. اینم خلاف ظاهر است که ما جمله این الا استثناء که الا غیر این است به اون فصل دوم ارجاع بدیم و فصل سوم اصلا نرسد، و ظاهرش همین است که به فصل سوم برمیگردد. و این معناش این نیست که اگر هدایت الهی و عنایت الهی نبود هم اکثری شما تابع شیطان میشدید مگر یک گروه کم، نه، این مربوط به اصل عنایت به هدایت نیست. اصل عنایت به هدایت الهی نصیب همه شده است، هدن لناس. اگر خداوند از جریان نعیم ابن مسعود اشجعی و امثالونها پرده برداری نمی کرد و اگر دستور نمی داد که شما گزارش ها را منتشر نکنید و اگر دستور نمی داد که گزارش ها را به مسئولین سیاسی ارجاع بدید، این شایعه در خیلی ها اثر می کرد و در افراد کم که ثابت و پایدار بودن اثر نمی کرد. این است، هم معنای باز پیدا می کند، همین استثنای متعقب جمل عقیب جمل عدیده که قدر متعقنش در جمله اخیر است به جمله اخیر برمی گردد و مشکلی هم ندارد و خلاف ظاهرم نیست. همون این حادثه که آمد ما همه شما روشن کردیم، اگر نبود این گزارش به افشای الهی خیلی ها فریب میخوردید. ما بهتون گفتیم اونا توانی ندارن، اونا هیچ قدرتی ندارن، شما برید پیروز میشید. رفتید دودم در جنگ بدر پیروز شدید. در این گونه از موارد است که لولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قیلا. یه احتمال دیگر هم هست که این با آیات نفاق هماهنگ است. در آیات نفاق دارد که مؤمنین کم به یاد خدایند، لا یذکرون الله الا قلیلا. منافقین کم به یاد خدایند، لا یذکرون الله الا قلیلا. این یک آیه قرآنی. خب در این آیه که خدا فرمود منافقین کم به یاد خدایند، یعنی در اکثر موارد منافق به یاد خدا نیست ولی در اقل موارد منافق به یاد خدا است، در حالی که منافق اصلا خدا را قبول ندارد. هم للکفر یومئذین اقرب منهم للایمان. منافقی که باطلاً کافر است و اصلا خدا و قیامت را قبول ندارد اصلا به یاد خدا نیست. این چگونه به یاد خداست؟ این اشکال در اون آیه هست که منافقین لا یذکرون الله الا قلیلا. کلید حل این مشکل در یه روایت کوتاهی است که از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلین آمده است. حضرت که سیدنا استاد رضوان الله علیه در ذیل اون بحث میفهمد این جمله‌ای که از حضرت امیر علیه السلام نقل شده است از غرر روایات ماست، و اون این است که ذکری که برای دنیا باشد حکم دنیا را دارد، این یه مقدمه، و متاع الدنیا قلیل، دنیا کم است، این دو مقدمه. پس کسی که برای دنیا ذکر میگوید ذکرش قلیل است، این نتیجه شکل اول. منافقین همونهایی بودن که دائم و ذکر بودن عده از اونها و بر پیشانی عده وصله بسته بود، از بس سجده کردن، نه نماز شبشون ترک میشد. همین کاری که هست امیر در نهج البلاغه داره، فهمود کاری که من کردم هیچ کس جرأتش نداشت بکنه، فهمود کاری که من کردم که هیچ کس جرأتش نداشت بکنه، من چشم فتنه را کندم. همین ها دیگر، این خوارج که منافقن که ظاهرا مسلم و باطنا کافرن و حکم کافر را دارن، اینها برای دنیا ذکر میگوین نه برای آخرت. این یه مقدمه که تمام عبادات و اذکار اینها لدنیاست. مقدمه دوم که کبرای مسئله است که هر چه برای دنیاست کم است، چون متاع دنیا قلیل و متاع زیاد که نیست. این دو مقدمه. روی این شکل اول هر کسی که برای دنیا کار میکند کارش کم است، لذا در اون آیه فرمود که منافقین کم به یاد خدایند، لا یذکرون الله الا قلیلا. این لا یذکرون الله الا قلیلا یعنی لا یذکرون الا للدنیا الا ریاءن، نه اینکه واقعا منافق به یاد خداست، منتها گاهی به یاد خداست، منافق اصلا به یاد خدا نیست. روی اون بیان که بیان لطیفیست در باره لا یذکرون الله الا قلیلا، اینجا لتبعتم الشیطان الا قلیلا میتواند یه معنای پیدا کند، منتها مشکل این است که مستثنا منه اینجا با مستثنا منه اونجا خیلی فرق میکند. اونجا مستثنا منهش الله هست، لا یذکرون الله الا قلیلا اون روایت میتواند توجیه کند، اینجا مستثنا من پیروی شیطان است، لذا توجیه اون توجیه روایی اینجا وارد نیست. والحمد لله رب العالمين.